با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی رمان دکتر گلاس نوشته یلمار سودربری ترجمه سعید مقدم خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر و سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
بله اجازه بدید ادامه بدیم رمان خواندنی دکتر گلاس رو.
اگر خواهش می‌کنم در خدمتی.
مارکل گفت این روزها نمی‌شود رکه را گیر آورد. حتم دارم این بدجنس یکی را زیر سر دارد. شنیدم چشمش دنبال دختر خیلی پولداری است. بله دیگر آخرش هم باید همین کار را بکند تا دلت بخواهد قرض دارد. اسیر رباخار هاست. من شاید با کمی خشم بیدلیل پرسیدم تو از کجا میدانی؟ با گستاخی پاسخ داد اصلا نمیدانم، در کمین است. عوام و ناس معمولا از روی وضع مالی فرد در مورد او قضاوت میکنند. من جهت مخالف را میروم، از روی فرد در مورد وضع مالیش قضاوت میکنم. اینطور منطقی تر است. در ضمن رکه را می شناسم. بریک گفت مارکل بس است دیگر، خیلی ویسکی نوشیدی. مارکل ویسکی دیگری برای خودش و یکی دیگر هم برای بریک ریخت که خیره شده بود به فضای خالی و تظاهر می کرد چیزی نمی بیند. مشروب من تقریبا دست نخورده بود. مارکل نگاهی نگران و دلخور انداخت به آن. بعد ناگهان برگشت طرفم و پرسید بگو ببینم آیا تو پی خوشبختی هستی؟ جواب دادم تصور میکنم در تلاش یافتن آنم. تنها تعریفی که من از خوشبختی میدانم عبارت از آن چیزی است که هر کس در وضعیت خودش آن را مطلوب میداند. بنابراین باید کاملا بدیهی باشد که همه ما پی یافتن آنیم. بریک گفت البته به این معنا کاملا بدیهی است و جوابت برای صدومین بار به من یادآوری می‌کند که کل فلسفه بر پایه ابهامات لغوی شکل گرفته و از آن تغذیه می‌کند. لای شیرینی عوام پسند خوشبختی یکی آغاز رستگاریش را می‌گذارد و دیگری اثرش را، و هر دو آنها آشنایی با هر گونه مفهوم تلاش برای خوشبختی را رد می‌کنند. اینکه انسان قادر باشد خودش را با کلمات فریب بدهد استعداد رشک‌آوری است. همه ما همواره نیاز داریم خودمان و کوشش‌هایمان را در پرتوی از ایدئالی معین ببینیم. در تحلیل نهایی شاید عمیق‌ترین خوشبختی در توهم پی خوشبختی نبودن نهفته باشد. مارکل گفت آدم دنبال خوشبختی نیست بلکه دنبال خوشی است. لذت پرستان افراطی می‌گفتند ممکن است کسانی باشند که پی خوشبختی نباشند. در این صورت دلیلش این است که شعورشان ناقص است و قوه تشخیصشان معیوب. و ادامه داد فلاسفه میگوید انسان پی خوشبختی یا رستگاری یا آفرینش است. آنها فقط به خودشان فکر میکنند یا حداقل به بزرگانی که از حد معینی از دانش بهره مندند. پر هالستروم در یکی از داستانهای کوتاهش تعریف میکند که هنگام کودکی چگونه دعا میکرده فانوس میآید فانوس میرود، آن که خدا دوستش دارد فانوس را مییابد. پانویس واژه سوئدی لیکا به معنی خوشبختی و لیکتا به معنی فانوس جناسی است لفظی غیر قابل ترجمه به فارسی. دعای کودک سوئدی چنین بوده است خوشبختی می آید، خوشبختی می رود، آن که خدا دوستش دارد خوشبختی را می آود. ادامه مد. آشکار است که او در آن سن و سال معنی کلمه خوشبختی را نمی دانسته. بنابراین ناآگاهانه کلمه آشناتر و قابل فهمتری را جایگزین این کلمه نامعنوس و غیر قابل درک کرده. سلولهای بدن ما هم درباره خوشبختی، رستگاری و اثر همان اندازه می دانند. و همین سلول ها هستند که تمام کوشش ما را تعیین می کنند. تمام آنچه روی زمین ارگانیسم زنده نامیده می شود از درد دوری می جوید و در جستجوی خوشی است. فلاسفه فقط به کوشش‌های آگاهانه، به کوشش‌های خیالیشان فکر می‌کنند. اما بخش ناآگاهانه هستی ما هزاران بار از بخش آگاهانه آن بزرگتر و قوی‌تر است و این بخش نخست است که حکم می‌راند. برید گفت: تمام آنچه گفتی این باور مرا تایید می‌کند که چند لحظه پیش گفتم اگر می‌خواهیم در مورد فلسفه طوری صحبت کنیم که نتیجه‌ای داشته باشد، باید زبان را از بنیاد عوض کنیم. مارکل گفت: خب، خدا به دادمان برسد. تو خوشبختیت را برای خودت نگه دار، من هم خوشیم را برای خودم نگه می‌دارم. به سلامتی. حتی اگر با شیوه کاربرد کلمات تو موافق باشم، به معنای آن نیست که حقیقت دارد همه در جستجوی خوشبختی‌اند. هستند کسانی که کمترین استعدادی برای آن ندارند و به گونه‌ای دردناک و بی‌باکانه از آن آگاهند. این قبیل افراد پی خوشبختی نیستند، بلکه می‌خواهند برای بدبختیشان کمی سبک و فرم پیدا کنند. و ناگهان بدون هیچ پیش زمینه‌ای گفت: گلاس یکی از آنهاست. این حرف آخرش چنان متحیرم کرد که بدون هیچ پاسخی ساکت نشستم. درست تا لحظه‌ای که اسم مرا نبرده بود فکر می‌کردم درباره خودش حرف می‌زند و هنوز هم فکر می‌کنم این مهر را برای این به من زد که خودش را پشت آن پنهان کند. سکوت سنگینی میانمان برقرار شد. من نگاه می‌کردم به بازتاب تابش نور در آب رودخانه. روشنایی ماه از میان ابرهای بالای روسنباد میتابید و نور نقره‌ای رنگ خفیفی میافتاد روی ساختمان قصر قدیمی بوند. بر فراز دریاچه ملارن تکه ابر سرخ مایل بنفشی از ابرهای دیگر جدا شده بود و تنهایی حرکت میکرد. 25 ژوئیه. هلگا گرگوری. پیوسته او را مقابل خود میبینم، همانطور که در خواب دیده بودمش، برهنه و در حالی که دست گل سیاهی میداد به من میبینمش. دست گل شاید سرخ بود، ولی به هر حال رنگش خیلی تیره بود. آری، رنگ سرخ هنگام غروب همیشه کاملا تیره به نظر میرسد. هرگز بدون این آرزو که بار دیگر در خواب ببینمش به بستر نمیروم، اما به تدریج موفق شدم آن لبخند مبهم را از ذهنم پاک کنم. آن را دیگر نمی بینم. دلم می خواهد کشیش برگردد. آنگاه مطمئنن هلگا می آید پیشم. می خواهم اینجا ببینمش و صدایش را بشنوم. دلم می خواهد نزدیکش. دلم می خواهد نزدیکم باشد. 26 ژوئیه. کشیش. صورت او هم مرا دنبال می کند. درست با همان قیافه‌ای دنبالم می‌کند که آخرین بار دیدمش، همان زمان که درباره مسائل جنسی باهاش بحث کردم. قیافه‌اش را چگونه می‌توان توصیف کرد؟ شبیه کسی بود که چیز گندیده‌ای را بو می‌کشد و در خفا آن را خوشبو می‌یابد. 2 اوت. ماه می‌درخشد. همه پنجره‌ها باز است. در اتاق کارم چراغ می‌سوزد. آن را گذاشتم روی میز تحریرم تا از وزش نسیم شامگاهی که آرام میوزد و پرده را همچون بادبان برکت وامی دارد در امان باشد. توی اتاق قدم میزنم و گاه به گاه میایستم کنار میز تحریر و با شتاب چند خطی می نویسم. مدتی طولانی ایستادم جلوی یکی از پنجره‌های اتاق نشیمن و به بیرون نگاه کردم و به صداهای عجیب و غریب شب گوش دادم. اما امشب آن پایین زیر درختان تاریک سکوت حکم فرماست. فقط زنی تنها نشسته روی نیمکتی. خیلی وقت است نشسته آنجا و ما می درخشد. بعد از ظهر که آمدم خانه دیدم کتابی روی میزم گذاشته شده است. وقتی بازش کردم کارت ویزیتی به اسم اوا مرتنس از لایش افتاد. یادم است چند روز پیش درباره این کتاب صحبت کرد و من همینطوری گفتم کتاب جالبی است. این حرف را به منظور رعایت احترام زدم. وانگهی برای آنکه چیزی را که برای او جالب است با بی‌نزاکتی بی اهمیت نشمرده باشم، از آن پس با آن فکر نکرده بودم. اما معلوم می شود او در فکرش بوده است. خیلی احمقانه است اگر تصور کنم او کمی به من علاقه دارد. از چهرهش میتوانم بخوانم که عاشق است، اما شاید عاشق مرد دیگری است. در این صورت چگونه میتواند این همه به من علاقه داشته باشد؟ چشمانی پاک، روشن و آبی و موی پرپشت قهوه‌ای دارد. بینیش چندان شکیل نیست و لب و دهانش را به خاطر نمی آورم. لبهایش قرمز و دهانش کمی بزرگ است. انسان لب و دهانی را خوب می شناسد که آن را بوسیده باشد یا آرزوی بوسیدنش را داشته باشد. من چنین لب و دهانی را می شناسم. نشستم و به این کارت ویزیت کوچک و ساده و اسمی نگاه می کنم که با حروف لیتوگرافی کمرنگ روی آن نوشته شده است. اما از این اسم چیز بیشتری می بینم. نوعی نوشته که فقط تحت تأثیر گرمای فراوان قابل رؤیت می شود. نمی دانم من چنین گرمایی را دارم یا نه، اما می توانم آن نوشته نامری را بخوانم. مرا ببوس، همسرم باش و به من فرزند بده. بگذار عاشق باشم، در آرزوی آنم که بتوانم عشق ببرزم. اینجا دوشیزگان بسیاری هستند که مردی تنشان را لمس نکرده است. این دوشیزگان در بستر تنهایی کامیاب نمی شوند. آنان سزاوار مردانی شایستند. این مضمون تقریبی گفته است از زرتشت. زرتشت واقعی و باستانی، نه آن جوانک شلاق به دست. پانویس اشاره است به فریدریش نیچه 1844-1900، فیلسوف آلمانی، و جمله ای از او در کتاب معروفش چنین گفت: زرتشت، به سراغ زنان می روی، تازیانه را فراموش مکن. ادامه متن: آیا من مرد شایسته‌ای هستم؟ آیا می توانم برای او شوهر شایسته‌ای باشم؟ نمی‌دانم در ذهن خود چه تصویری از من ساخته است. او مرا نمی‌شناسد. در ذهن ساده او که فقط اندیشه‌های دوستانه و پرمحبت نسبت به نزدیکانش و نیز شاید کمی اندیشه‌های بی‌ارزش جا گرفته، تصویری از من شکل پذیرفته که دارای برخی خصوصیت‌های ظاهری من است. به نظر می‌رسد این تصویر را خوشایند یافته و خدا می داند چرا. شاید بیشتر به خاطر این که من ازدواج نکردم. اما اگر واقعا مرا می شناخت، مثلا به طور اتفاقی با آنچه من شبها روی این تک کاغذ ها می نویسم روبرو می شد چه؟ خب فکر می کنم در آن صورت، در راهی که من در آن قدم می گذاشتم، هرگز گام نمی گذاشت. فکر می کنم شکاف روحی میان ما کمی بیشتر از اندازه زیاد است. اما از کجا معلوم؟ اگر قرار است آدم ازدواج کند، شاید خوشبخت‌تر خواهد بود اگر تفاوت به همین اندازه باشد. اگر این شکاف کمتر بود، وسوسه می شدم برای پر کردن آن تلاش کنم و چون این کوششی هرگز به نتیجه نمی رسید. زنی که نزدش بتوانم خودم را به طور کامل آشکار کنم وجود ندارد. با این همه نمی شود در حاشیه زندگی کنم و هرگز به او امکان ندهم که دریابد کی و کیم. آیا کسی میتواند با زنی چنین رفتار کند؟ بگذارم کسی را در آغوش بگیرد که میپندارد منم. آیا انسان حق دارد چنین کند؟ بله، البته که انسان حق دارد. مطمئنن این همان چیزی است که همواره در واقعیت رخ میدهد. ما همدیگر را خیلی کم میشناسیم. ما شبحی را در آغوش میکشیم و به رؤیایی عشق میورزیم و راستی من از اوت میدانم. اما من تنهایم و ماه می درخشد و وجودم را اشتیاق به زن پر کرده است. ممکن بود وسوسه شوم و بروم طرف پنجره و آن زنی را که تنها نشسته روی نیمکت و منتظر کسی است صدا کنم بیاید بالا. شراب شیرین، برندی و آبجو و غذای خوب دارم و تخت خواب هم مهیاست. چون این بهشتی را در خواب هم نمی بینم. نشستم و به حرف چند شب پیش مارکل درباره خودم و خوشبختی فکر میکنم. هر لحظه میتوانم وسوسه شوم، ازدواج کنم و مثل چلچل شاد باشم، فقط برای آنکه کفر مارکل را درآورم. سوم اوت. آری، ماه بار دیگر در آسمان است. ماه‌های زیادی را به خاطر سپردم. قدیمی ترین آنها ماهی است که نشسته بود پشت پنجره اتاقمان در شبهای زمستانی اوایل کودکیم. همیشه ماه می نشست روی بام سفید. یک بار مادرم ترانه تومتن ویکتور ریدبری را برای ما بچه ها با صدای بلند خواند. من فوراً شناختمش. پانویس: تومتن موجودی افسانه‌ای است در فرهنگ مردم اروپای شمالی. تومتن مردم را در برابر بلاها حفظ می کرد و برای آنها شادی و خوشی به ارمغان می آورد. در نیمه دوم قرن 19 هم تومتن بیشتر به صورت بابا نوئل کریسمس در آمد. ریدبری شعر بلند مشهوری را با همین عنوان سروده است که در آن می گوید: در شب سرد نیمه زمستان زیر نور ماه تنها تومتن می دارد. ادامه مد: آن زمان هنوز هیچ یک از خصوصیت‌هایی را که بعدها کسب کرد نداشت. نه آرام و احساساتی بود، نه سرد و وحشت‌انگیز. فقط بزرگ بود و تابان. ماه به پنجره تعلق داشت و پنجره به اتاق. ماه در خانه ما زندگی می‌کرد. بعدها وقتی معلوم شد استعداد موسیقی دارم و مرا گذاشتند پیانو یاد بگیرم و آنقدر پیش رفتم که بتوانم برخی از قطعات شوپن را تا حدودی بنوازم، ماه برایم مفهوم تازه‌ای پیدا کرد. یادم میآید وقتی 10-12 سالم بود یک شب نمیتوانستم بخوابم، چون نکنورن شماره 12 شوپن از ذهنم دور نمیشد و همچنین برای آنکه ماه میدرخشید. آن هنگام در روستا بودیم، تازه رفته بودیم آنجا و اتاقی که من در آن میخوابیدم هنوز پرده نداشت. نور سفید و نیرومند ماه میتابید توی اتاق و تمام تختم را فرا می گرفت. نشستم روی تخت و آواز خواندم. آن ملودی بی کلام و با شکوه را که نمی توانستم از ذهنم دور کنم باید می خواندم. ملودی و مهتاب در هم آمیخته بودند و در هر دوی آنها نوید شگرفی نهفته بود که روزی سرنوشتم را رقم می زد. نویدی که نمی دانستم چیست. نوعی خوشبختی نامقدس یا گونه شوربختی ارزشمندتر از تمام خوشبختی های جهان، سوزان، دلنشین و عظیم که در انتظارم نشسته بود. آنقدر خواندم تا پدرم آمد و پرخاش کنان فریاد زد: بگیر بخواب. این ماه، ماه شوپن بود. این ماه همان ماهی بود که بعدها وقتی آلیس در شبهای ماه اوت آواز میخواند بر فراز آب با نور لرزان میسوخت. من عاشق آلیس بودم. پس از آن ماه اوپسالا یادم می آید. هرگز ماهی اینقدر سرد با چهره این همه بیگانه ندیدم. آب و هوای اوپسالا با استکهلم کاملا فرق دارد. آب و هوای اوپسالا خشکتر و شفافتر است. شبی زمستانی در خیابانهایی که خانه های خاکستری و سایه های سیاهشان را برف سفید پوشانده بود با دوستی بزرگتر از خودم قدم می زدم. درباره فلسفه صحبت می‌کردیم. من که 17 سالم بود چندان اعتقادی به خدا نداشتم، اما از داروین هم بیزار بودم، چون به نظرم می‌رسید همه چیز را بی‌معنی، احمقانه و حقیر می‌کند. از زیر طاق کوتاه تاریکی گذشتیم. از چند پله رفتیم بالا و ایستادیم کنار دیوار کلیسای جامع. داربست ساختمان شبیه اسکلت هیولای عجیبی شده بود که از اعماق قشرهای مرده زمین سر برآورده باشد. دوستم درباره خویشاوندی ما با اقوام حیوانی ما صحبت می‌کرد. با لهجه دهاتیش با صدای خشن و بی‌فرهنگش چنان استدلال می‌کرد و فریاد می‌کشید که تنین صدایش در میان دیوارها می‌پیچید. من در جوابش چیز زیادی نمی‌گفتم، اما با خودم فکر می‌کردم تو اشتباه می‌کنی. اما من هنوز آنقدر مطالعه و تعمق نکردم که بتوانم نظراتت را رد کنم. صبر کن، فقط یک سال صبر کن، آنگاه با تو به همین نقطه خواهم آمد، زیر نور ماه، درست مثل همین الان، و بهت ثابت خواهم کرد که چقدر اشتباه میکنی و چقدر احمقی، چون آنچه میگویی به هیچ وجه نمیتواند درست باشد، نباید درست باشد. اگر درست است پس دیگر نمیخواهم کاری به کار هیچ چیز داشته باشم، دیگر با این دنیا کاری ندارم. اما رفیقم همچنان حرف میزد و جزوه آلمانی کوچکی را که در دست داشت و گویا استدلالهایش را از آن گرفته بود تکان میداد. ناگهان ایستاد و زیر نور ماه جزوه را در صفحه‌ای که تا تصویرهایی توضیحی داشت باز کرد و داد به من. نور ماه آنقدر قوی بود که من هم می توانستم تصویرها را ببینم و هم نوشته پایین آنها را بخوانم. تصویر سه جمجمه دیده می شد که تقریبا شبیه هم بودند. جمجمه یک اوران اوتان، جمجمه یک بومی استرالیایی و جمجمه امانوئل کانت. جزوه را با نفرت پرت کردم. رفیقم عصبانی شد و به من حمله کرد. زیر نور ماه با هم گلاویز شدیم و کتک کاری کردیم. او از من قوی تر بود و مرا زیر خود نگه داشت و صورتم را به شیوه بچه مدرسه ای ها توی برف شست. یک سال گذشت و سالهای دیگر هم آمدند و رفتند، اما من هرگز خودم را برای مقابله با او برابر نیافتم. این کاری بود که احساس کردم بهتر از فراموشش کنم، و با آنکه نمی دانم در این دنیا واقعا چه کار دارم، هنوز در آن ماندم و از آن پس ماهای زیادی دیدم. ماهی آرام و احساساتی در میان گوشه های نقره ای رنگ کنار دریاچه، ماهی که از میان مه روی دریا به سرعت می گذشت، ماه عاشقان که به پنجره باغ گرتچن و ایوان جولیت می تابید. روزی دختری که دیگر چندان جوان نبود و خیلی دوست داشت ازدواج کند به من گفت که هرگاه تابش ماه را روی کلبه کوچکی در جنگل می بیند نمیتواند از گریستن خودداری کند. شاعری میگوید ماه سودایی احساس، شاعری میگوید ماه سودایی احساساتی و پر اشتیاق است. شاعر دیگر میکوشد برای پرتوهای نور ماه مضمونی اخلاقی مذهبی بیابد و آنها را به رشته‌هایی تشبیه میکند که مردان گرانقدر میبافند تا ارواح سرگردان را به بند کشند. ماه برای جوانان نوید تمام آن چیزهای شگرفی است که انتظارشان را می‌کشند و برای پیران یادآور تمام آن چه خرد و تکه تکه شده و نشان پوچ بودن این نوید است. نور ماه چیست؟ انعکاس نور خورشید، نوری ضعیف و تقلبی. ماهی که اکنون از پشت برج کلیسا بیرون می‌خزد چهره‌ای بدشگون دارد. به نظرم می‌رسد خطوط سیمایش با رنجی بی‌نام و نشان بدشکل، هرزه و هراسناک شده است. ای بیچاره، چرا آنجا نشسته ای؟ آیا به جرم تقلب محکوم شده ای؟ نور خورشید را قلب کرده ای؟ این در حقیقت جرم کوچکی نیست. انسان آیا می‌تواند مطمئن باشد که خودش هرگز مرتکب آن نمی‌شود؟ هفتم اوت. نور. نشستم روی تخته‌ها و چراغ روی میز کنار آن را روشن کردم. تمام تنم از عرق سرد خیس شده بود و موهایم چسبیده بود به پیشانیم. چه خوابی می‌دیدم. همیشه یک جور خواب می‌بینم. خواب می‌بینم کشیش را کشتم. او باید می‌مرد، چون پیش از مرگ هم بوی مرده می‌داد و این وظیفه من پزشک بود که بکشمش. این کار را دشوار و ناخوشایند می‌یافتم. موردی بود که تاکنون هرگز در دوران طبابتم روی نداده بود. با کمال میل می‌خواستم با یکی از همکارانم مشورت کنم، چون نمی‌خواستم تمام مسئولیت مسئله‌ای به این بزرگی تنها بر دوش من بیفتد. اما در فاصله دوری خانم گرگوری برهنه گوشه‌ای در تاریکی ایستاده بود و تلاش می‌کرد تن خود را با پارچه سیاه کوچکی بپوشاند. وقتی کلمه همکار را از من شنید، چشمانش چنان حالت افسرده و وحشت زده‌ای به خود گرفتند که فهمیدم بیدرنگ باید کار را انجام دهم. در غیر این صورت او به طریقی که درست نمی‌توانستم بفهمم فنا می‌شد. کار را باید به تنهایی انجام می‌دادم، طوری که هرگز کسی به آن پی نمی‌برد. به این ترتیب در حالی که سرم را برگردانده بودم آن کار را انجام دادم. چگونه نمی‌دانم. فقط می‌دانم که بینیم را گرفته بودم و سرم را برگردانده بودم و به خودم می‌گفتم خب الان تمام می‌شود و او دیگر بو نمی‌دهد. می‌خواستم برای خانم گرگوری توضیح بدم که این مورد بسیار عجیب و کمیاب است. بیشتر مردم وقتی می‌میرند و به خاک سپرده می‌شوند بو می‌دهند، اما اگر کسی در زمان زنده بودن بو بدهد باید او را کشت. سطح کنونی دانش راه حل دیگری نمی‌شناسد. اما خانم گرگوری ناپدید شده بود و دورم را خلأی فرا گرفته بود که به نظر می رسید همه چیز در آن از من می گریزد و دور می شود. تاریکی جای خود را به روشنایی خاکستری رنگ مهتاب می دهد و من راست و کاملا بیدار نشستم روی تخت و به صدای خودم گوش می دهم. از جا برخاستم، لباس نازکی پوشیدم و چراغ‌های تمام اتاق‌ها را روشن کردم. نمی‌دانم چه مدت منظم مثل ساعت پس و پیش رفتم. بالاخره ایستادم جلوی آینه اتاق نشیمن و خیره شدم به چهره جنون زده و رنگ پریده خودم. گویی غریبه‌ای را می‌نگریستم، ولی می‌ترسیدم مبادا دچار تحریک ناگهانی شوم و آینه قدیمی را خرد کنم که شاهد کودکی‌ام بوده و تقریبا تمام زندگی‌ام به علاوه آنچه پیش از به وجود آمدنم رخ داده را دیده است. آینه مرا واداشت بروم بایستم کنار پنجره. ماه دیگر نمیتابید، باران میبارید و باد قطرات باران را به صورتم میپاشید. چقدر خوشایند بود. خواب مثل آب روان است. من این ضرب المثل حکیمانه قدیمی را خوب به یاد دارم. بیشتر آنچه انسان در خواب می‌بیند در حقیقت ارزش یک ثانیه فکر کردن هم ندارد. خواب تکه‌های پراکنده تجربه است. احمقانه‌ترین و بی اهمیت‌ترین چیزهایی است که خداگاه حفظ آنها را بی ارزش دانسته، ولی با این همه آنها به زندگی شبهوار خیش در پستوی خانه ذهن ادامه می‌دهند. اما خواب‌های دیگری هم هست. یادم از وقتی بچه بودم یک بعد از ظهر تمام نشستم و برای حل یک مسئله هندسه فکر کردم و عاقبت مجبور شدم بخوابم بدون آنکه موفق شدم آن را حل کنم. وقتی خوابم برده بود مغزم به فعالیتش ادامه داده بود و من در خواب به راه حل مسئله رسیده بودم و آن راه حل صحیح بود. خوابهایی هم هستند که مانند حباب از ژرفای وجود می جوشند و حالا وقتی خوب فکر می کنم می بینم بارها اتفاق افتاده که یک خواب چیزی درباره خودم به من آموخته است. اغلب آرزوهایی را بر من آشکار ساخته که من آرزو می کرده ام آرزوشان نکنم. تمایلاتی را به من نشان داده که نمی خواستم آنها را در روشنایی روز ببینم. این آرزوها و تمایلات را بعدها در روشنایی کامل آفتاب سبک سنگین و حلاجی کردم. به ندرت تحمل روشنایی را داشتند و اغلب آنها را به همان ژرفای تاریکی راندم که به آن تعلق داشتند. می توانستند در خوابهای شبانه هم دوباره پدیدار شوند، اما بازشان می شناختم و در خواب هم حتی به گونه تحقیرآمیز بهشان لبخند می زدم تا آنکه از تمام ادعاهایشان برای سربرآوردن و در واقعیت و روشنایی زیستن چشم می پوشیدند. اما این چیز دیگری است. می خواهم بدانم چیست. باید آن را سبک سنگین و ارزیابی کنم. یکی از خصوصیت‌های ذاتی اساسیم این است که نمی‌توانم چیز نیمه آگاهانه و نیم روشنی را در مورد خودم تحمل کنم. اگر در توانم باشد آن را باز می‌کنم و در روشنایی روز به بررسی و ارزیابیش می‌پردازم. پس بگذار فکر کنم. زنی هنگام نیاز به کمک نزدم آمده و من به او قول دادم کمکش کنم. کمک، آری کمک. اما هیچ یک از ما آن هنگام نمی توانست درک کند که این چه مفهومی دارد یا ممکن است چه مفهومی پیدا کند. به هر حال آنچه از من تقاضا می کرد ساده بود. برای انجام آن نباید تلاشی به خرج می دادم، نه لازم بود حراسی به دل راه دهم. در حقیقت به طور کلی باعث سرگرمی و تفریح هم می شد. من به این بانوی زیبا خدمت ظریفی کردم و در این حال به این کشیش نفرت انگیز کلک زشتی زدم. این ماجرا از دنیایی که درش به روی من بسته بود به بیرون رخنه کرد و همچون جرقه سرخ در آسمان غمزده زندگیم درخشید. اما این کمک همانطور که خودش دید و به من نیز نشان داد برایش به معنای زندگی و خوشبختی بود. به او قول کمک دادم و آنچه را در آن زمان باید انجام می شد انجام دادم. اما از آن پس ماجرا به تدریج جنبه ای کاملا متفاوت یافته است و این بار پیش از آن که بروم جلو باید جوهر موضوع را با دقت بررسی کنم. به او قول کمک دادم. در ضمن دوست ندارم کاری را نصف نیمه رها کنم. میدانم و مدت هاست میدانستم که تنها راه کمک به او آزاد کردن اوست. یکی دو روز دیگر کشیش برمیگردد و ماجرای قدیمی دوباره از نو آغاز میشود. حالا دیگر این مرز را میشناسم. اما این تمام قضیه نیست. این زن دریافته است که بالاخره باید خودش تنهایی از پس این مشکل برآید، هر قدر هم که دشوار باشد، و زندگیش را از هم بپاشد و او را به موجودی پست تبدیل کند. اما چیزی هست که مطمئنم می کند، آنقدر مطمئن که گویی پیش از این اتفاق افتاده است، که او به زودی باردار خواهد شد. اینطور که او دنبال عشق می رود، بعید است قصر در برود. شاید خودش نخواهد، اما اگر اتفاق بیفتد، وقتی این اتفاق بیفتد، آن وقت چه؟ آن وقت باید کشیش به دور دست ها فرستاده شود، مکانی کاملا دور. خب آقای رحیمی، وقتمون تموم شد.
بله،
من دیگه خداحافظی کنم. شما به ادامه برنامه هاتون برسید تا دوشنبه که ادامه بدیم. این
آخر هفته خوبی داشته باشید.
برای شما هم همینطور، و شنوندگان عزیز هم آخر هفته خوبی داشته باشن. و
قربان،
تا دوشنبه.
لطف کردید، سپاسگزارم. قربان.